ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید کسانی که نامهایشان از لیست کاندیدا حذف شده هیچ شانسی برای اشتراک در انتخابات ندارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک شبکه 7 نفری گروه داعش در ننگرهار دستگیر شدند. امنیستی اینترنشنال حمله اخیر بر مرکز آموزشی دشت برچی را جنایت جنگی خواند. وزیر خارجه آمریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان نمود. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار از دستگیری یک شبکه 7 نفری گروه دولت اسلامی یا داعش در جلال آباد خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌گوید که این شبکه در نتیجه عملیات نیروهای خاص امنیت ملی بازداشت شد. اعلامیه می‌افزاید که این گروه می‌خواست در مراسم جشن استقلال افغانستان حملات انتحاری انجام بدهد. سازمان عفو بین الملل یا آمنیستی اینترنشنال حمله اخیر بر مرکز آموزشی در دشت برچی کابل را جنایت جنگی عنوان کرد. در حمله انتحاری روز چهارشنبه بر مرکز آموزشی موعود 10 نفر کشته و زخمی شدند. کانادا هم حمله روز چهارشنبه در کابل را محکوم نموده و بازماندگان قربانیان ابراز همدردی و تسلیت کرده است. سفیر کانادا در کابل در اعلامیه خود این حمله را کار دشمنان افغانستان و انسانیت عنوان کرده است. مقامات امنیتی بغلان از کشته و زخمی شدن 25 نفر از مخالفین مسلح خبر میدن. مل پاسوال اکرام الدین سری قمندان امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که در برخورد نیروهای دولتی با شورشیان در منطقه کیلگای 6 تن از شورشیان طالب کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 5 نفر از شورشیان در ولسوالی برکه در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند و 5 نفر دیگر از شورشیان در اثر انفجار ماین خودشان در بغلان مرکزی جان باختند. آقای سری افزود که در این برخوردها 7 سرباز دولتی هم زخمی شدند. شورشیان طالب هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک گروه هنری که سعی دارد با نقاشی خود پیام صلح را به مردم برساند پس از کابل وارد هرات شده است. گروه هنرسالار نقاشی های خود را بروی دیوارهای شهر هرات آغاز کرده است. زبی الله مدبر هماهنگ کننده این گروه میگوید که آنها خواسته های مردم را در نقاشی های خود ماندگار ساخته و تبارز میدهند.
امی صدای مردم هستیم، از طریق تصویرهای دیواری ما امی تصویر روز ما نقاشی میکنیم. امور روز که امی چی میخواین ما امور نقاشی میکنیم و دیوار میکشیم و به دنیایی را نشان میدیم که مردم افغانستان از جنگ، از انتحار، انفجار خسته شدن، دیگه صلح میخوان.
گروه هنرسالار میگوید به ابدا ولایت افغانستان سفر میکند و پیام صلح را به طرفهای درگیر جنگ میرساند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان کرد. بریان هوک اکنون مدیر پلان پالیسی وزارت خارجه می باشد در این سمت گماشته شده تا بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران افزایش فشار بر تهران را اداره کند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که آقای هوک یک نهاد جدید را به نام گروه اقدام ایران رهبری خواهد کرد و اقدامات ادارات مختلف حکومت آمریکا به ارتباط ایران را هماهنگ خواهد ساخت و نظارت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که گروه اقدام ایران با کشورهایی که در مورد تهدیدهای ایران با واشنگتن هم نظرند پالیسی ها را هماهنگ خواهد ساخت. براین هوک نیز در این نشست خبری گفت که حکومت ایران همیشه عامل بی‌ثباتی و خشونت بوده است و ختمش جدید آمریکا به همه تهدیدهای ایران پاسخ خواهد گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و از سرگیری تعزیرات را آغاز کرد. ایالات متحده شام گذشته از کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی برای تامین ثبات در مناطق سوریه که از کنترل داعش خارج شدند استقبال کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این کمک قابل ملاحظه برای ثبات و تلاش‌های ابتدایی بهبود وضعیت اهمیت حیاتی دارد و در یک زمان مهم انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا همزمان با استقبال از این کمک عربستان سعودی از دیگر شرکا و متحدین واشنگتن خواست که سهم خود را برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه ایفا کنند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، برنامه‌ها برای بهبود و ایجاد ثبات بسیار مهم است تا گروه دولت اسلامی نتواند دوباره سر بلند کند و مردم منطقه را تهدید نماید و حملات را بر علیه جامعه جهانی انجام بدهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تمرینات تازه نیروهای روسی در یک منطقه جدایی طلب مولدوا ابراز نگرانی کرد. این مانورها زیر عنوان تمرینات نظامی عبور دریا در منطقه ترانسدنستر انجام می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید که به تیمهای آنها اجازه داده نشده که این تمرینات را نظارت کنند. این سازمان در اعلامیه خبری خود گفته است، طبق توافقنامه سال 1992 مانورهای نظامی در منطقه باید به اجازه کمیسیون کنترل مشترک و سازمان امنیت همکاری اروپا انجام شود که چنین نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را با هم مرور میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نامزدانی که اخطار گرفتند اگر قضیه های حقوقی خود را فیصله نکنند شاید نامهایشان از لیست حذف شود. دیدبان شفافیت افغانستان خواستار برگشت میلیاردها دلار کمک ضایع شده در افغانستان است. رئیس این بنیاد گفت
پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم.
بزرگان قومی و مسئولان در فرا خواهان آتش بس و صلح شدند. یک تن از آنها اظهار داشت
نباید به افغانستان که نوری بینیم تویسی او در افغانستان دخل گوتر مابین که گریب پیلسی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. ولی ننگرهار می گوید امسال جشن استقلال را با شکوه تجلیل خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان می گوید تیم ملی کرکت افغانستان برای سلسله مسابقات با ایلند آمادگی کامل دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کسانی که نامهایشان از لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده است هیچ شانسی برای کاندید شدن در این انتخابات ندارند. این کمیسیون میافزاید به نامزدانی که اخطار داده شده است اگر قضیه های حقوقی خود را فیصله نکنند شاید نامهای آنها نیز از فهرست نامزدان انتخابات 28 میزان حذف شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می کند که فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه نهایی است و هیچ تغییری در آن وارد نخواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریبا دو هفته پیش نامهای 35 نامزد را از فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و به 45 نفر دیگر اخطار داد که اگر اتهامات وارده بر آنها دور ساخته نشود نامهای آنها نیز حذف خواهد شد. با اعلان این تصمیم اعتراض ها در کابل و چندین ولایت آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. ولی حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که فیصله آنها تغییر ناپذیر است.
تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نهایی می باشه و غیر قابل تغییر هست. البته غیر 35 تنه که تصمیم به حذفشان گرفته شده 45 نفر دیگر هم در لیست هستند که اخطار برشان داده شده و این 45 نفر تا روز برگزاری انتخابات 28 میزان تمام معاملات حقوقی، دعواهای حقوقی را که با افراد، اشخاص و دولت دارن باید در صدد حل و فصل از او براین. در صورت که اگر نتانستن دعواهایشان حل و فصل شود، به هر سطح و سویی که باشه در اون صورت 100% امکان حذفشان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد.
حذف شدگان از لیست نهایی نامزدان قضیه های حقوقی داشته و متهمند که گروه های مسلح خودسر نیز دارند. هواداران این افراد پیش روی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و شعبات آن در ولایت های دیگر به نام اعتراض مدنی گرده هم آمدند، ولی هم کمیسیون و هم حکومت را تهدید کردند. آنها تهدید کردند که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله خود را پس نگیرد، به اعتراضهای خود ادامه می دهند، دروازه های کمیسیون های انتخاباتی و سرک ها را مسدود می سازند. ولی خانم حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، می گوید این که هواداران چند تن محدود حذف شده از لیست امنیت و نظام کشور را تهدید می کنند، خود معلوم می شود که فیصله در مورد آنها درست بوده است.
راه های عمومی را بند کردن، دروازه های کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات را بسته کردن، روزانه مانع ورود یک تعداد زیاد از مامورین خدمات ملکی به وظایفشان میشن و به این ترتیب روزانه میلیون ها افغانی خساره را به افغانستان و مردم افغانستان وارد میکنن و این خود اثبات کننده امو شکایات بر علیه از اینا و اثبات از او توسط خودشان و اعمال خودشان در انظار عمومی مردم هست.
خانم حقمل می افزاید که کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای این 35 نفر را به اساس صلاحیت‌های خود و احکام قانون از فهرست حذف کرده است. او از حکومت خواستار شد تا جلوی زورگویان را بگیرد و کمک کند که انتخابات در میاد آن برگزار شود. اگرچه حکومت افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که انتخابات ولسی جرگه حتما برگزار خواهد شد، ولی برخی کارشناسان نگرانند که بر علاوه مشکلات تکنیکی، موانع سیاسی هم وجود دارد و بیم آن می رود که این انتخابات شاید در میاد آن برگزار نشود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان خواستار برگشت میلیاردها دلار کمک ضایع شده در افغانستان است. اکرام افضلی، رئیس این دیدبان، روز پنجشنبه در یک نشست از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه با مردم افغانستان همکاری کنند. از سوی هم مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور، میگوید که پس از ناامنی و فقر، فساد سومین چالش در افغانستان است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان از ضایع شدن میلیاردها دلار در افغانستان سخت نگران است. اکرام افضلی، رئیس این دیدبان، روز پنج شنبه در گرد همایی مبارزه علیه فساد از طریق تطبیق اهداف توسعه پایدار با لحن تند گفت رئیس جمهور پیشین افغانستان باید درباره اخذ پولهای سیاه به مردم وضاحت بدهد.
سوال دیگر نه سوال است که داشتی ورسمشون درلوده که به طور پلاستیکی که پیسه اخیسته او چه حساب نورکو. انړیوال ټولنه هم ورته کتل پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس برگرده به افغانستان.
به گفته وی جامعه جهانی در هدر رفتن این پولها نظاره‌گر بوده و جلو آن را نگرفته است. خواستیم تا نظر دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت اقتصاد 55% نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنان آمار دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که 3.3 میلیون افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. این در حال است که بر اساس معلومات این اداره تنها امریکا 126 میلیارد دلار در بخش بازسازی و انکشاف افغانستان به این کشور کمک کرده است. آمارها همچنان نشان می‌دهد از میان 15 میلیون افغان واجد شرایط کار 9 میلیون آن بیکارند. هنوز روشن نیست که چه مقدار پول کمک شده به افغانستان ضایع شده است. از سوی هم مصطفی مستور وزیر اقتصاد که در این نشست شرکت کرده بود میگوید که پس از ناامنی و فقر فساد سومین چالش در افغانستان است. به گفته وی برخورد سیاسی با فساد و چشمپوشی از وسط فساد سبب شده تا مبارزه با این پدیده با چالش کشانده شود.
در پهلوی موضوع ناامنی و فقر، موضوع فساد سومین مشکل بزرگ کشور است. ما امروز بدبختانه خصوصا در یک دهه گذشته میبینیم که ما اگر از عالم خود دفاع میکنیم، اگر از ورزشکار خود دفاع میکنیم، نقش تبار در قسمت هزی دفاع بسیار زیاد مهم بوده. وقتی که ما از دزد خود، از دزد با پشتاره خود ما دفاع میکنیم، کار مبارزه با فساد واقعا دشوار میسازه و در اون صورت است که مبارزه ما نتیجه نمیده.
از سوی هم هافمن رئیس جی آی زد در افغانستان در این نشست گفت فساد مانع تامین ثبات و پیشرفت در افغانستان است و افزود که در امر مبارزه با فساد از حکومت افغانستان حمایت میکنند و باید روش مشترک در این زمینه روی دست گرفته شود. سیستم سازی، ساده سازی پروسیجرها، دسترسی به اطلاعات، دادخواهی و دادرسی، تطبیق یکسان قانون و محاکمه مفسدین از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد خوانده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولان محلی و بزرگان قومی ولایت فرا به روز پنجشنبه در مورد آتش بس و صلح در روزهای عید در طی یک جلسه تاکید کردند. با گفته آنها جنگ دیگر در افغانستان ناجایز بوده و باید طرف‌های درگیر در جنگ این کشور آتش بس و صلح نمایند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
مسئولان امنیتی و برخی بزرگان قومی ولایت فرا در طی یک گردهمایی در مورد آتش بس و صلح در روزهای عید رأی زنی کردند. با گفته آنها صلح و آتش بس نیاز جامعه است و باید در این عرصه هم تلاش نمایند. بزرگان قومی ولایت فرا میگویند که جنگ در افغانستان از سوی هر کس که برپا شود قابل پذیرش نیست و هیچ بنیه‌ای ندارد. سید امیرجان آقای یک از بزرگان قومی فرا در این نشست گفت بر اساس فتاوای علمای بزرگ جهان اسلام و خاص مردم افغانستان باید طرفین درگیر در جنگ دیگر به صلح و آتش بس تن دهند.
نباید افغانستان که نوری وینو تویسی ابو دا افغانستان تر دخل کو تر مابین کی گڑی پھیلسی نو ټول علماء کرامو د دنیا د سر خصوصا د سعودي عربستان د مکی معظمی د مدینه منورې علماء پر دی باندې اغاصلی علماء چی شیخ الحدیث و راوی غشتله پدې کې فتوا ورکړه چې نور په افغانستان کې جنگ کول فتنه ده او ناروا کار ده.
در همین حال مثلا ارشد امنیتی در ولایت فرا میگن که به صلح آتش بس رأی میدهند. نورالله قادری که قماندان قلوردید صدا هفت ظفر میگوید که صلح از خواستهای اساسی مردم افغانستان است و نیروهای امنیتی حاضر هستند با تمام قوت به این خواست پاسخ مثبت بدهد.
من به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغان با هماهنگی نیروهای امارت قاطع از اقدامات انجام شده رابطه پروسه صلح قوی حمایت و پشتیبانی نموده و خاطر به ثمر رسانیدن پروسه صلح این خواسته‌های بر حق مردم افغانستان ارزش نو مساعی دریغ نمی‌ورزد.
مسئولان محلی ولایت فرا نیز مخالفان مسئله دولت می‌خواهد که دیگر این ولایت از جنگ دست بکشند و به صلح بپیوندند. عبدالبصیر سالنگی ولی فرا میگوید که جنگ راه حل نیست و باید همه برای صلح کار نماییم. ولی فرا در مورد آتش بس احتمالی در جریان روزهای سید قربان نیز خبر می‌دهد.
مخالفین دولت افغانستان این است دست از جنگ بردارند، امرای نظام جمهوری اسلامی افغانستان یکجا شوند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
تلاش‌ها برای صلح در حال صورت می‌گیرد. قرار است یک بار دیگر در روزهای عید قربان دولت افغانستان آتش بس را اعلان نماید. تا حال موقف طالبان مسلح در برابر این آتش بس واضح نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
حمله مرگبار در کورس آمادگی کانکور و جنگ در شهر غزنی توجه شماری از نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تمامی چوکی های این کورس پر از شاگردان بود که بمبگذار انتحاری خودش را در آنجا منفجر ساخت. روزنامه به نقل از محمد رضا حسین، یک کارگر نانوایی در نزدیکی کرس موعود، نوشته است یک صحنه بسیار وحشتناک بود. اجساد و خون همه جا دیده می شدند. روزنامه می نویسد به دنبال این حمله شماری از جوانان خشمگین که حکومت را مقصر می دانند در بیرون از این کرس گرده هم آمدند و به یاد قربانیان شمع افروختند. گروه دولت اسلامی یا داعش به روز پنجشنبه مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 50 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه به جنگ اخیر در شهر غزنی هم توجه کرده و نوشته است به نظر می رسد که حمله طالبان بالای این شهر آتش بس احتمالی حکومت با طالبان در عید قربان را سبوتاژ کرد. موجی از حمله های مرگبار چشمنداز صلح افغانستان را تاریک ساخته. این عنوان یک مقاله روزنامه وال استریت جورنال است. به نوشته روزنامه، حمله های مرگبار در کابل، غزنی و بغلان و کشته شدن سربازان از سوی طالبان امیدواری ها را نسبت به برقراری آتش بس با طالبان از بین برده است. وال استریت جورنال نوشته است احتمال اعلام آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان در عید قربان کم است. و روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را زیر این عنوان نشر کرده است. پس از محاصره غزنی توسط طالبان، افغانها از ترس و محرومیت سخن می زنند. در این مقاله آمده است که باشنده های غزنی به شدت نیازمند کمک هستند. به نوشته روزنامه، مردم غزنی با کمبود جدی آب و غذا مواجه بوده و از انرژی برق محروم شدند. روزنامه می نویسد ناامنی شدید در افغانستان روند انتقال کمک ها به نیازمندان را خطرناک ساخته است. روزنامه به اعلام اخیر طالبان نیز توجه کرده که گفتند امنیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ را تضمین نمی کنند. این کمیته کمک های مهم را در خطهای مقدم جنگ فراهم می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلامندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آنها میپردازیم به یک مطلب جهانی. حکومت تاجیکستان ضمن گسترش تحقیقات خود درباره حمله اخیر در این کشور که منتج به کشته شدن 4 بایسیکل سوار خارجی شد، 5 نفر را بازداشت کرده است. مقامات تاجیکستان گفتند که آنها به 20 کارگر تاجیکی که در روسیه کار میکنند نیز دستور دادند که برای تحقیقات به کشور خود برگردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلب دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
پلیس تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این 5 نفر هفته گذشته در شهر نارک دستگیر شدند. 2 نفر از مهاجمان مظنون حمله 29 جولای هم اهالی این شهر بودند. عبدالرحمن گلوف، یک مسئول شهر نارک، گفت بازداشت شدگان هر یک فرهاد دولتوف و پدر وی عبدالمومن دولتوف و همچنین بختاور صالح‌الدینوف، قیام‌الدین قربانوف و بختیار صالحوف می باشند. عبدالرحمن گلوف افزود که این 5 نفر از طریق واتساپ با اصل‌الدین و جعفر یوسفوف، 2 برادر مظنون در این حمله که در عملیات پلیس کشته شدند، تماس داشتند. پلیس در این عملیات حسین عبدالصمدوف، رهبر مظنون این هسته تروریستی را که این حمله را انجام داده است و مرگبارترین حمله تروریستی بر خارجیان در تاریخ تاجیکستان پنداشته می شود، دستگیر کرد. عبدالرحمن گلوف، مسئول شهر نارک، گفت که برادران اصل‌الدین و جعفر یوسفوف این 5 نفر را تشویق کردند که به هسته تروریستی آنها بپیوندند و از پلانهای حملات تروریستی خود در تاجیکستان به آنها معلومات دادند. آقای گلوف افزود که این 5 نفر متهم شدند که چرا از یک جرم احتمالی به مقامات اطلاع ندادند. او گفت که به 20 کارگر تاجیکی در روسیه دستور داده شده است که برای تحقیقات به کشور خود برگردند. حسین عبدالصمدوف، رهبر مظنون این هسته تروریستی، پیش از اینکه تقریباً 3 ماه قبل به دوشنبه برگردد، در روسیه کار می‌کرد.
در این حمله بیرحمانه که اواخر ماه گذشته صورت گرفت، یک گروه بایسکل سواران خارجی توسط یک موتر زیر گرفته شدند و سپس چندین نفر از موتر پایین شده، کسانی را که زنده مانده بودند با چاقو زدند که در این رویداد دو آمریکایی، یک سوئیسی و یک هلندی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و یک ویدیویی را نشر کرد که پنج نفر در آن دیده شد که با داعش بیعت می‌کنند. برخی از این اشخاص که در ویدیو دیده شدند با کسانی که مقامات تاجیکستان آنها را افراد مظنون شناسایی کرده و گفتند که در رویارویی با پلیس کشته شدند شباهت داشتند.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حیات الله حیات ولی ننگرهار میگوید که جشن آزادی امسال در جلال آباد به طور شاندار تجلیل خواهد شد. ولی ننگرهار همچنان گفت که در سالهای آینده مقبره شاه امان الله غازی، پادشاه آزادی خواه افغانستان، نیز به گونه بهتر بازسازی خواهد شد. اجمل ترمان با آقای حیات مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد گرفتن آمادگی ها برای برگزاری این جشن در شهر جلال آباد پرسیده است.
ما برای مردم و شهروندان شهر جلال آباد و ننگرهار اطمینان میتونم که قوات های دفاعی و امنیتی، شجاع اینا، دلیر اینا، امنیت همه جانبه را در شهر برای تجلید روز استقلال گرفته و انشالله اینا روزهای استقلال و همچنون روزهای عید به خوشی سپاری خواهد کرد.
بله جناب والی صاحب، یک سوالی که آیا نامنی های اخیر جلال آباد جشن استقلال یا تجلیل از جشن استرداد استقلال کشور کمرنگ نخواهد ساخت؟
تا جایی که به ما معلوم است الحمدلله مردم غیور ننگرهار تدابیر لازمه گرفته و مراسم و آمادگی های ضروری برای تجلیل روز استقلال گرفته. تا حال آمادگی های زیاد را جوان ها گرفته، حتی اینا در کوچه ها و جاده ها برق سوپای کوبی هر شب خوشی های خدا اظهار میکنه و تا جایی که به ما معلوم است انشاءالله که امسال هم روز استقلال قسمی که در سالهای پیشتر تجلیل میشد از او که بهتر تجلیل خواهد شد و پروگرام ها و مراسم مختلف برای تجلیلی روز گرفته شده.
بله جناب والی صاحب، گزارش های موجود است که گویا امسال آتش بازی در مراسم تجلیل از استرداد استقلال کشور منع قرار داده شده، چون این گزارش ها تا چی حد درست است؟
ما رد میکنم، برعکس برای تجلیل روز استقلال از طرف شب ساعت 10 بجه ما آتش بازی کلان را پروگرام کردیم که برش همه مردم ملکی و جوانان را دعوت کردیم که از او لذت ببره و این روز به شکل خوب انشاءالله تجلیل خواهیم کرد. تنها در سابق هم و همچنان حال هم ما از آتشبازی هایی که در هر کوچه و هر خانه میشه از او در هر مراسم خوشی ما جلوگیری میکنیم، به خاطر که خدای نخواسته کدام جای آتش و یا دیگه چیز رخ ندهد، ولی به خاطر تجلیل استقلال آتشبازی کلام در نظر گرفته شده تا این روز خوب تجلیل شد و مردم از لذت ببرند.
در جلال آباد روز استقلال استرداد کشور به شکل خوبش برگزار میشه، یک دلیل هم شایدی باشه که مقبره پادشاه آزادی خواه افغانستان شاه امان الله غازی در شهر جلال آباد است. برای ترمیم از این مقبره چی پلان ها است و همچنان گفته میشه که اطراف از این مقبره بعضی زمین های دولتی که وجود داره غصب شده یا در تدار غصب شدنش هستن بعضی کسا، این گزارش ها تا چی حد درست است؟
ما برای بازسازی و نوسازی مقبره شاه غازی امان الله خان طبق هدایت رئیس جمهور حتی سروی و تیمی که باید ارزیابی میکرد او انجام شده و انشالله که به این تجلیل خونه میشه، تجلیل 99 سالگرد خونه میشه، ولی بعد از انشالله پلان است که مقبره شاه غازی امان الله خان به شکل اساسی بازسازی شده و انشالله مصمم هستیم که به این چهار اطراف و جایهای دیگه اگر کس غصب کرده و یا میکنه 100% جلویش بگیریم و اونا را به پنجه قانون بسپاریم، ولی تا جایی که با ما معلوم است در چهار اطراف مقبره شاه غازی امان الله خان جای غصب نشده و انشالله قسمی که لازم است عزت این قهرمان ملی ما و مقبرهشان انشالله در آینده خواهد شد.
صحبتی بود با والی ننگرهار حیات الله حیات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کریکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کریکت افغانستان برای سلسله مسابقات خود در برابر تیم آیرلند آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی کریکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آیرلند 6 بازی انجام خواهد داد که اولین بازی روز دوشنبه آینده خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان 3 مسابقه 20 اوره و 3 مسابقه 50 اوره را با تیم آیرلند انجام خواهد داد که نخستین بازی 20 اوره به تاریخ 20 آگوست آغاز خواهد شد و به تاریخ 22 و 24 آگوست 2 مسابقه دیگر هم انجام خواهد شد و آغاز مسابقات 50 اوره در برابر آیرلند به تاریخ 27 آگوست می باشد. تیم کرکت افغانستان برای آمادگی برای این مسابقات 3 بازی تمریناتی با تیم‌های محلی انگلستان انجام داده که هر 3 را برنده شده است. سخنگوی کرکت بورد افغانستان می افزاید که آنها در این اواخر یک برنامه را برای تشخیص بالرهای سریع انجام داد که در نتیجه جوانهای بسیار نیرومند شناسایی شدند و کرکت بورد روی آنها سرمایه گذاری می کند تا در آینده در تیمهای مختلف از افغانها نمایندگی کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار از دستگیری یک شبکه 7 نفری گروه دولت اسلامی یا داعش در جلال آباد خبر می‌دهند. سازمان عفو بین المللی یا امنستی اینترنشنال حمله اخیر بر مرکز آموزشی در دشت برچی کابل را جنایت جنگی عنوان کرد. مقامات امنیتی بغلان از کشته و زخمی شدن 25 نفر از مخالفین مسلح در اینجا خبر می‌دهند. یک گروه هنری که سعی دارد با نقاشی خود پیام صلح را به مردم برساند پس از کابل وارد هرات شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان کرد. ایالات متحده شام گذشته از کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی برای تامین ثبات در مناطق سوریه که از کنترل داعش خارج شدند استقبال کرد. و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تمرینات تازه نیروهای روسی در یک منطقه جدایی طلب مولدوا ابراز نگرانی کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگویند در یک دهه اخیر نزدیک به 70 هزار خانواده در اثر جنگ‌ها در افغانستان آسیب دیدند. بر اساس این آمار در این مدت بیش از 23 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 45 هزار تن دیگر زخمی شدند. این آمار در مراسم گرامی داشت از روز جهانی حمایت از قربانیان تروریسم در ولایت هرات ارائه شد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
جنگ های مسلحانه در 4 دهه اخیر در افغانستان مردم زیادی را قربانی گرفته است. جنگی که در 1 دهه اخیر شدت گرفته و بیشتر افراد ملکی قربانیان بودند. مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات در مراسم گرامیداشت از روز جهانی حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم از وضعیت بد قربانیان و خانواده های آسیب دیده از این جنگ ابراز نگرانی کردند. داد محمد وایدی سرپرست دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید در 1 دهه اخیر بیش از 23 هزار غیر نظامی در جریان جنگ و حملات تروریستی در افغانستان جانهایشان را از دست داده و نزدیک به 40 هزار تن دیگر زخم برداشتند.
بیش از 64 هزار نفر در افغانستان قربانی تروریسم بوده که از این آمار ما از مجموعه این تعداد افراد بیش از 23 هزار نفرشان کشته بوده و بیش از 40 هزار نفر هم زخمی شده و به هر حال آمار دیگری هم ما داریم که توسط سازمان ملل منتشر شده که بیش از 77 هزار نفر گفتند که در افغانستان قربانی تروریسم بوده.
در کنار افراد ملکی ده ها هزار نظامی افغان نیز در 1 دهه اخیر در جریان نبردها و حملات تروریستی زندگیشان را از دست داده و خانواده هایشان بی سرپرست شدند. محمد رفیق شهیر کارشناس مسائل سیاسی در هرات با انتقاد از حکومت افغانستان میگوید که حکومت و جامعه جهانی خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان را فراموش کردند.
متاسفانه ما در طول زمان نتونستیم یک دولت با ثبات را هم داشته باشه که بتونه به حقوق قربانیان جنگ رسیدگی بکنه و از اینا را حمایت بکنه و تداوی بکنه و این یک معضله بسیار بزرگ است در اجتماع که نه تنها حال جامعه ما متاثر است از این حوادث جنگی، بلکه در آینده هم ما نسلایی را خواهیم داشت که از نگاه روانی به عنوان قربانیان جنگ نمیتونن فعالیت‌های سالم را در جامعه انجام بدن.
برخی از فعالان مدنی طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان را به نادیده گرفتن حقوق بشری افراد ملکی متهم می‌کنند. سید اشرف سادات یکی از این فعالان مدنی در هرات می‌گوید در بسیاری موارد افراد ملکی به گونه قصدی مورد هدف قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.
متاسفانه هیچ کنه از طرف های جنگ خود ملزم به رعایت قانون بین المللی بشر دوستانه نمیدنه و این مایه نگرانی جدی شهروندان افغانستان گردیده و تا جایی که امروز میبینیم همه مردم نگران وضعیت زندگی خود هستن.
مقام های حکومتی در ولایت هرات جنگ های تعمیلی را دلیل اصلی تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی در افغانستان میخوانند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده های قربانیان جنگ به گونه درست مورد حمایت قرار نمی گیرند. در حالی از روز جانی قربانیان جنگ و تروریسم در افغانستان بزرگداشت می شود که هنوز هم روزانه ده ها تن در گوشه و کنار این کشور در جریان نبردها و حملات تروریستی جانهایشان را از دست می دهند. تا هنوز مشخص نیست که این جنگ فرسایشی چه زمانی به پایان خواهد رسید.
زندگی
مردم افغانستان بود، زخمی هم افغانستان
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می‌شنوید. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سرخکان چی نوع میکروب است و چگونه در وجود یک طفل خانه می کند؟ در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به سرخکان، دلیل مصاب شدن اطفال به آن و خطرات ناشی از میکروب سرخکان با دکتر کلیم‌الله نیازی، مشاور تکنیکی برنامه ملی معافیت کتلوی گفتگو شنوده داریم. آقای نیازی در ابتدا خوش آمدین و در آغاز در رابطه به میکروب یا ویروس سرخکان بر ما و شنونده ها معلومات بدین.
سرخکان یک مرض ویروسی است که عموماً اطفالی که کمتر از 5 سال عمر داره دوره طفولیت زیاد سبب تولید مرض میشه در اطفال. میفهمیم که میکروبا در محیط وجود داره و وقتی که زمینه برش مساعد میشه سبب تولید مرض میشه و بالخصوص باز این مرض سرخکان اطفالی زیر یک سال الی مثلا 5 سال زیادتر واقعیت داره و در افغانستان باز کمی استثنایی وجود داره. واقعیت در دو سالگی هم ما دیدیم و راپورایش را داریم و شواهدش موجود است.
دکتر صاحب، دلیل در چی است که اطفال خردسال زودتر مصاب به ویروس سرخکان میشه نسبت به بزرگسالان؟
مرض سرخکان عموما از جمله ویروسایی که پیشتر گفتم سبب تولید مرض میشه وقتی که طفل ضعیف باشه و ضمناً در اقتصاد هم دیگه بسیار رول داره. اطفالی که مصاب میشه عموماً ضعیف میباشه و وقتی که خاصیت ویروس سرخکان همی هستن که هر وقتی برش زمینه مساعد میشه